أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما راجع به دلالت اون روایتی بود که در ما نحن فیه وارد شده بود. عرض کردیم که اون روایت چندون ظهوری ندارد در اینکه مقصود از خمس متعلق به عین مثل سایر امور متعلقه للخمس، مثل معدن که اگر درش خمس ثابت شد یعنی در عین معدن خمس ثابته، در عین کنز خمس ثابته. آیا در ما نحن فیه زمینی را که یک ذمی از مسلمانی خریداری بکند؟ حالا عرض کردیم اون قدر متیقنش به نحو اجمال، آیا این خمس اصطلاحی ثابته و در نتیجه خمس متعلقه به عین زمینه، یا اینکه مقصود از خمسی که در روایت وارد شده همون طوری که مرحوم شیخ در کتاب خلاف از این روایت ظاهراً استفاده کرده، مقصود از خمس زکات و دو عشر مقصوده، منتها از دو عشر تعبیر به خمس کرده. خب اگر اون مرجحاتی که ما عرض کردیم که مسئله خمس رو همون خمس اصطلاحی دلالت دارد، اگر اون مرجحات تمام باشه و در و از روایت استفاده بکنیم، خمس مصطلح معهود را فبها و نعم المطلوب دیگه جای بحث نیست. و اما اگر کسی گفتش که نه، ما قانع به این حرف ها نمی شویم و روایت رو در حقیقت مجمل می دانیم و نمی دانیم که مقصود از خمس خمس متعلقه به عین و همون خمس اصطلاحیه، یا مقصود از خمس دو عشر باب زکات و در باب زکات به زمین تعلق نمیگیرد بلکه به حاصل زمین متعلق می شود، به اون گندم و جوی که از زمین به دست می آید زکات با شرایط خودش به او تعلق می گیرد. اگر کسی گفتش که ما در حقیقت این روایت برامون روشن نیست که این که می فرماید فإنّ علیه الخمس، یعنی این ذمی مشتری باید خمس بده، آیا مقصود خمس اصطلاحی کتاب الخمس یا دو عشری است که مربوط به کتاب زکات و عرض کردیم اونم به حاصل زمین متعلق می شود و الا در باب زکات به خود زمین چیزی تعلق نمی گیرد؟ اگر کسی این حرف رو زد و ما فرض کردیم که پذیرفتیم که این روایت اجمال داره و به اون کیفیتی که اون روز عرض کردم من نتوانستیم روایت رو حمله بر خمس اصطلاحی معهود بکنیم، آیا از یک طریق دیگری می توانیم مسئله خمس اصطلاحی رو استفاده بکنیم؟ یک راه دیگری برای استفاده خمس اصطلاحی داریم یا نه؟ اینجا ممکنه کسی از این راه وارد بشه، بگوید که خب ما در دلیل انسداد مقدماتی رو ذکر کردیم و اگر اون مقدمات تمام بود نتیجه این میشد که مظنه حجیت داشته باشد. حالا حجیت مظنه به نحو کشف یا به نحو حکومت، این در جای خودش ذکر شده، لکن عمده اشکالی که در دلیل انسداد معروف که در کتاب اصول در مباحث عقلیه مصر رسائل و جلد دوم کفایه ملاحظه کردید، اشکال اساسی دلیل انسداد این است که اون مقدمه اولاش تمام نیست. مقدمه اولا این است که باب علم و علمی به روی ما منسده، وقت جوابش گفتن باب علم منسده، ولی اگر خبر واحد حجت باشه که حجت هست دیگه به چه مناسبت باب علمی به روی شما منسد باشه که از این مقدمات نتیجه بگیرید. ولی ما هم یعنی همه قبول داشتن این معنا رو که اگر اون مقدمه اولا از مقدمات دلیل انسداد تمام باشه نتیجهش نتیجه درستیه، نتیجهش این است که مطلق الظن حجیت پیدا میکند. منتها عرض کردیم در اینجا دو قسمت شدن، یک قسمت مظنه رو به نحوه کشف نتیجه حجیت دلیل انسداد و تمامیت دلیل انسداد می دانن، یه عده حجیت مظنه به نحوه حکومت قائلن. پس عمده مناقشه‌ای که در دلیل انسداد معروفی که خونده ایم همه جریان دارد این است که اولین مقدمش مبتنی بر این است که ما خبر واحد رو حجت ندانیم، اما اگر قائل به حجیت خبر واحد شدیم باب علم درست برای ما منسده، اما باب علمی با وجود این همه روایاتی که ما در دست داریم هیچ انسدادی ندارد برای ما. حالا در ما نحن فیه یک انسداد صغیری بدون اینکه مقدمه مشکله داشته باشد، مقدمه ممنوعه داشته باشد، یه انسداد صغیر که دیدید گاهی از اوقات مرحوم آقای آخوند هم در بعضی از مباحث اصولیه به انسداد صغیر تمسک میکند مرحومای آخوند. حالا یک انصراد صغیری در اینجا درست کنیم به این کیفیت، بگیم که ما هیچ تردیدی نداریم در این که این روایت با حفظ حجیتش و با حفظ اعتبار سندش، این روایت میگوید که اگر ذمی زمینی رو از یک مسلمانی خریداری بکند باید خمس بده، لکن نمیدونیم آیا مقصود خمس متعلق به عینه یا دو عشر متعلق به حاصل زمین و به محصول زمینه. پس بگوید ما علم اجمالی داریم که یه همچی تکلیفی در اینجا تحقق داره، یا باید خمس عین رو بدهد یا دو عشر حاصل زمین رو خمسش رو بپردازد. خب حالا که علم اجمالی داریم، فی نفسه هم امکان احتیاط که هست، ممکنه احتیاط بکنیم. آیا باید احتیاط کرد؟ یعنی ذمی رو هم مجبور کرد به اینکه خمس زمین رو بپردازد و هم مجبور کرد به اینکه دو عشر حاصل زمین رو بپردازد؟ یا یقیناً میدونیم که شارع در اینجا در این رابطه دو تا حکم نداره، نمیگه حالا این کافر چون ذمیست مثلا اینقدر باید او رو در مشقت و زحمت قرار داد، هم خمس زمین رو ازش گرفت هم دو عشر حاصل زمین رو ازش گرفت. با اینکه احتیاط فی نفس امکان دارد، لکن ما یقین داریم به اینکه احتیاط با علم اجمالی در اینجا واجب نیست. شارع نخواسته که ما از این ذمی مشتری زمین دو چیز بگیریم، هم خمس زمین رو هم دو عشر حاصل زمین رو. خب وقتی که ما علم اجمالی به اصل تکلیف داریم و یقینم داریم به این که شارع احتیاط رو در اینجا لازم نمی داند، با اینکه در سایر موارد علم اجمالی اثر علم اجمالی وجوب احتیاط و لزوم احتیاط در شبهات محصوره، لذا مثال رایج شما اگر کسی علم اجمالی داره به اینکه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه و نتوانست دلیلی بر تعیین احد امرین پلوش قائم بشه، واجبه برش جمع بکنه، هم نماز ظهر بخواند هم نماز جمعه بخواند، احتیاط بکند. لکن میدونیم که در اینجا احتیاط رو شارع واجب نکرده. خب پس چه کنیم؟ این عمده مطلب اینجاست، علم اجمالی داریم به این که ذمی مشتری ارز از مسلمان باید یک خمس مردده بین خمس زمین یا دو عشر حاصل زمین رو بپردازد، از اون طرف یقینم داریم به این که احتیاط در مورد این علم اجمالی لازم نیست که کسی بگوید که خب حالا که علم اجمالی دارید، پس حاکم شهر هر دوش رو ازش بگیره، هم خمس زمین رو و هم دو عشره حاصل زمین رو. لذا مجبور می شویم که در این مورد، حالا که راهی نداریم و به مقتضای دلیل انسداد صغیر به این کیفیتی که عرض کردم، رجوع به مظنه بکنیم، بگیم اون چرا که ظن اقتضا می کند. آیا اگر مسئله رجوع به مظن مطرح شد، با وجود اینکه شیخ در اکثر کتابهاش و همینطور دیگران و همینطور همه متأخرین خمس در روایت رو به معنای خمس معهود مصطلح معنا کردند، صاحب وسائلم خب اینها متبحره در حدیثن، متخصص در حدیثن، صاحب وسائلم میبینیم روایت رو در کتاب الخمس مطرح کرده، نه اینکه در کتاب الزکات مطرح کرده باشه. آیا یک مظنه ای برای ما پیدا نمی شود به اینکه مقصود از خمس در روایت همون خمس اصطلاحیه؟ بلا اشکال همچین مظنه ای برای ما پیدا میشه و ما ظن حاصل از این دلیل انسداد رو که باید انسداد صغیر اسمشو بگذاریم، باید حجت قرار بدیم. برای اینکه اگر حجت قرار ندیم، پس چه کار کنیم؟ آیا با وجود مظنه به مقابل مظنه مراجعه کنیم؟ آیا با وجود علم اجمالی جمع بکنیم بین خمس عین و دو عشر حاصل عرض؟ فرض کردیم که تمام اینها عرض می شود درست نیست، لذا راهی برای ما باقی نمی ماند جز این که مظنه رو حجت قرار بدیم و بگیم با ملاحظه فتاوا و کلام صاحب وسائل و نظر همه متأخرین و خود مرحوم شیخ در بیشتر از کتاب‌های فقهیش، مقصود از خمس در این روایت همون خمس اصطلاحیه و روایت هم مربوط به مانحنفیه، نه اینکه مربوط به کتاب و زکات باشد. تا اینجا بحث ما به اصطلاح در مقام اول مسئله، که مقام اول این بود که فی الجمله این موضوع درش خمس ثابته، اما حدود و ثغور موضوع هنوز خیلی مشخص نیست. اون قدر متیقن موضوع اونجایی که ذمی باشد، اونم مشتری باشه، اونم یه زمینی رو بخرد که فرض کنیم فقط عنوان زمینی داشته باشه، که هر کدام از اینها بحث هایی داره که انشاءالله بحث هاش رو بعدن ذکر میکنیم. در حقیقت مقام اول بحث ما تا اینجا تمام می شود. اینجا یقین داریم برای اینکه یه مسئله مالیه و حکمی نیست که این زمین رو اینجور تحت فشار قرار بدن که هم خمس زمین رو ازش بگیرن هم دو عشر حاصل زمین رو، و الا فی نفسه مقتضای علم اجمالی وجوب احتیاط در شبهات محصوره است. خب اصلش برای این منظوره، اما جمعش رو میدونیم در کار نیست. اصل مسئله وجوب خمس یا وجوب دوش درش یه مسئله تزییقی ملاحظه شده، اما تزییق تا این درجه که بین امرین جمع بشود، علاوه بر اینکه احدی هم قائل به این معنا نیست، میدونیم همچی معنایی تحقق نداره. عرض می شود که امروز خب هم روز چهارشنبه است، هم بین تعطیلین، بعضی هم شاید به همین خیال می کردن که درس تعطیل درس رو به شما عرض کنم. در درجه اول اون کسی که بیشتر از همه از تعطیل خوشحاله خود من هستم، به لحاظ مشکلات متعددهی که درم وجود داره، من از همه بیشتر خوشحال می شوم که یک عنوانی پیدا بشه و درس رو تعطیل بکنیم. ولی چیزی که موجب این معنا شده که من با این زحمت و با این ناراحتی درس بیام و به دنبالشم با ناراحتی بیشتر بنویسم این درس رو با خیلی زحمت، اون مسئله مسئولیت حوزه است. من میبینم که این حوزه ما در طول سال که عبارت از 360 یا 365 روزه، حتی شاید تا ثلثش هم درس خونده نشود، تا 120 روز هم درس خونده نشه، و این معنا سبب می شود که خدای نکرده کم کم حوزه ما یک قوس نزولی پیدا بکنه. یعنی افرادی که باید در یک مدتی دارای یک سرمایه علمی کامل بشند، اینها به واسطه تعطیلی درس و شؤون تعطیلی درس نتوانند این سرمایه کامل رو به دست بیاورن، اون هم در شرایطی که حالا کاری به جنبه‌های سیاسی خصوص مملکت هم نداریم، اصلا مسلک شیعه در تمام عالم مورد تهاجمه، منتها در هر جایی به یک جور مورد تهاجم قرار گرفته و به یک نوع مورد تهاجم قرار گرفته. خدای نکرده در ایران فکر میکنن که اگر خدای نکرده انقلاب به هم بخوره تضعیف میشه مسلک شیعه، سعی دارن در از بین بردن انقلاب و تضعیف انقلاب، یا اینکه میبینن که این جوانها، مخصوصا این جوانهایی که زمان طاغوت رو درک نکردن و اون فسادها و فحشا و منکرهایی که در زمان طاغوت بوده اونها به چشم ندیدن، یه چیزایی رو شنیدن، شاید خیلی هم باور نکردن. اینها نسبت به روحانیت نکنه یک روز خدای نکرده عقایدشون سست بشود، تزلزلی پیدا بکنن، یک فاصله‌ای بین روحانیت و بین جوانها واقع بشود. روحانیت که یک حکومتی نداره، یه ذرات خانه‌ای نداره، قوای مسلحه نداره. اسلحه روحانیت یکی علمشه و یکی عملش. باید با این علم و عمل سعی بکند انقدر جاذبه پیدا بکنه و انقدر این جوانها رو به خودش جذب بکند که تحت تأثیر این تبلیغاتی که عرض کردم نه تنها در اینجا، در سراسر دنیا هر کجا شیعه وجود دارد، لااقل از طرف وهابیت علیه شیعه مشغول فعالیتند و مشغول کارند. اون وقت این رو ضمیمه کنید به این نکته ای که من عرض می کنم، و اون نکته این است که آیا کدام گروهی باید حفظ بکند عقاید شیعه رو؟ کدام جمعیتی باید متصدی حفظ عقاید شیعه باشه؟ آیا غیر از حوزه ها و غیر از من و شما کسانی رو سراغ دارید که متصدی حفظ عقاید شیعه باشند؟ لذا باید خیلی ما سعی و تلاش داشته باشیم، مخصوصا با این دستگاه هایی که اخیراً پیدا شده که تمام مطالب باطلشون رو در آن واحد به سراسر دنیا مخابره می کنند و می دهند. ما باید در مقابل اینا پاسخگو باشیم، در مقابل اینا عقاید جوانها رو حفظ بکنیم. و عرض کردم حفظ عقاید جوانها در درجه اول با سرمایه علمیه، که سرمایه علمی رو باید در این حوزه ها تحصیل بکنیم، اونم با کمال سعی و کوشش. فکر این نباشیم امروز تعطیل فردا تعطیل، امروز خوشحال بشیم فردا خوشحال بشیم، 3 ماه تعطیله، 5 ماه تعطیله، نمیدونم 3 روز پشت سر هم تعطیله. اینها باید موجب ناراحتی ما بشود، نه اینکه موجب خوشحالی ما بشه. ما در یه شرایطی قرار گرفتیم که حالا درسته این معنا رو من واقعا قبول دارم، مخصوصا علت قبولی من این است که من سالهای سال دبیر شورای مدیریت بودم و با طلبه ها از نزدیک مانوس بودم و مشکلات طلبه ها رو درک کردم و گاهی در اون زمان ها مشکلاتشون رو به بعضی از مراجع اون زمان خود من منتقل کردم با یک استدلالات عجیب و غریبی که اصلا تعجب می کردن از این نوع استدلالات. من می دانم که مشکلات طلبه ها، مخصوصا مشکلات اقتصادی فراوان دارند، لکن بالاخره راهی رو که ما انتخاب کردیم، رشته ای رو که ما انتخاب کردیم، رشته بی‌اعتنایی به دنیا و توجه به امور آخرت، ترویج دین شیعه، ترویج ائمه شیعه، ترویج مکتب شیعه است. و الا هر کدام از شما اینقدر قدرت دارید که اگر فرض کنیم طلبگی رو کنار بگذارید، در هر روز به اندازه 100 برابر استفاده طلبگی رو، ولو از شغلهای که خیلی بالا نیستن استفاده بکنید. ولی ما در حقیقت پشت پا زدیم به این حرفا. ما میخواییم به مردم بگیم ما در یک مسیر دیگری داریم سیر میکنیم، ما داریم تربیت میشیم برای اینکه شما رو به خدا و به عالم آخرت نزدیک کنیم. چجوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ غیر از ما هم کسی نیست جز این که علم و عمل تحویل این مردم بدیم. عمل تقوا، تقوا، بگیم ما اهل خانه های فلان نیستیم، ما اهل ماشین های فلان نیستیم، ما اهل زندگی فلان نیستیم، فرش های فلان لازم نداریم، ما به اقل ما یقنع اکتفا میکنیم، توانیم به حیاتمون ادامه بدیم و در سایه ادامه حیات به کار اصلی خودمون که عبارت از سیر خودمون و دیگران به سوی خدا و به سوی بهشت است برسیم. پس در حقیقت یک وقت این مسئله در ذهن شما نیاد که مثلا فلان بقال سر محل چند برابر ما در ماه استفاده می کند، اما ما با این فضل و مثلا کمال باید یک دهم اونم استفاده نداشته باشیم. خب این یه طرف سکه است به اصطلاح. طرف دوم سکه این است که اون بقال چی کار میکنه و شما چه کار میکنید. اون بقال فقط خیار و ماست میفروشه، دیگه کاری نداره به این که مردم چی کار هستن، اما من و شما کار داریم، من و شما دلسوز با حال جمعیتیم، من و شما مروج مکتب اهل بیتیم، باید این مردم رو دستشون رو بگیریم و به طرف کمال سیرشون بدیم. اینم این طرف سکه است. همیشه اون طرف رو شما ملاحظه نکنید. لذا امروز با اینکه چهارشنبه بین تعطیل این بود، یه مرتبه به ذهن من آمد که بیشترم برای همین من بیام، نه برای درس. میدونستم که برای درس یه دیم به عنوان بین تعطیلین یا آخر شهریور شرکت نمی کنند، ولی چون اول ساله آیون بچسبید سرمایه علمی برای خودتون تهیه کنید، باید شبهاتی رو که در دنیا القا میشه برای کوبیدن مذهب تشیع از فرق مختلفه تا چه برسد به ابرقدرت ها، این شبهات رو من و شما باید پاسخگو باشیم و از همون وسیله هم که اونا استفاده می کنند ما استفاده کنیم. چند روز پیش، یعنی پریروز، نمایندگان طلاب آمده بودن منزل ما، اونجا خب مدیر حوزه‌ام بود، اونجا برایشون صحبت کردم، گفتم با این که وهابیان در این عرض می شود وسیله معروفی که اخیراً شایع شده به نام اینترنت، سایت های مختلف دارن، شاید بیش از 100 تا سایت داشته باشن، چرا حوزه علمی قم سایت حسابی به عنوان حوزه نداشته باشه و به دنیا اعلام بکنه، همه دنیا هم بفهمن، به دنیا اعلام بکنه که هر گونه شبهه‌ای در رابطه با عقاید، در رابطه با فروع، در رابطه با مسائل مختلف شیعه دارید، مثلا با این خصوصیت از ما سوال کنید و ما جواب اون شبهه شما رو خواهیم داد. یه تبلیغ حالا راهش منحصر به این مساجد و محافل و جمعیت های 10 نفره و 100 نفره و 1000 نفره نیست. با این تبلیغات سوی که اینها از این راه های مختلف دارن، ما هم باید به میدان اونها بیاییم، باید عرضه بکنیم خودمون رو، بگیم شیعه و حوزه علمیه قم پاسخگوی به تمام شبهات، پاسخگوی به تمام حرف ها و سوالات، و این معنا در دنیا منعکس بشه. حالا اگر کسی شبهه‌ای داشت و سوال نکرد، این دیگه مسئول پیش خدا خودشه، برای اینکه با اعلام شما دیگه حجتی برای او باقی نمیماند. لذا برادران، با این فقهی که ما داریم، با همه چیزی که ما داریم، با این اخلاقی که از ائمه به ما رسیده، با این بیانات مختلفی که از ائمه به ما رسیده و ما رو واقعاً بدون هیچ گونه تعصب غنی به تمام معنا کرده، ائمه ما تمام ثروت‌های معنوی رو در اختیار ما گذاشتن، هیچ چیزی نبوده که اینها درش بیانی نداشته باشن و راهنمایی نداشته باشن. اما خب رسوندن این بیان ائمه به تمامی دنیا، با اینکه اکثرشون جاهلن و مسائل دستشون نیست، این دیگه وظیفه من و شماست. نمیگم کتاب ننویسید، نمیگم منبر نرید، میگم از وسیله روز هم استفاده بکنید تا این حوزه که الان ام الحوزات شیعه است در عالم، بتواند به عنوان پاسخگوی تمام شبهات در دنیا معرفی بشه و عملا هم پاسخگوی به این مسائل باشید. پس هرچه سعی کنید در درجه اول مایه علمی پیدا بکنید که بتوانید این شبهات رو جواب بدید، و در درجه دوم در مقام ارشاد دیگران، مخصوصا نسل جوانی که تازه پیدا شده، امام رو هم درک نکرده، حتی زمان طاغوت رو هم درک نکرده و درست نمیفهمه که امام چه کرده و در این مملکت چه بود و چه شد، این رو درک نمی کند. و هم دیگران یکی این است که بین شما و بین جوانها و مردم ایجاد عرض می شود بدبینی بکنن، عقاید اونها رو نسبت به شما سست بکنن، در حالی که من و شما باید جاذبه علمی و عملی داشته باشیم و به هر جوانی که می رسیم و به هر طریقی که می دانیم اینها رو جذب بکنیم به مکتب تشیع، تا اون وظیفه شرعی خودمون رو انجام داده باشیم انشاءالله. حالا دنباله مسئله رو من هم مطالعه کردم، ولی یه مرتبه به ذهنم آمد که بیام یه قدری در این رابطه با شما برادران عزیز صحبت کنم. التماس دعا دارم انشاءالله.